کتاب مکاشفه یوحنای رسول فصل دهم. این از کلام خدای زنده و حقیقی. و دیدم فرشته قدرتمند دیگری را که از آسمان نازل می شود که ابری در بر دارد و رنگین کمانی بر سرش و چهرهش مثل آفتاب و پاهایش مثل ستونهای آتش و در دست خود کتابچه گشوده دارد و پای راست خود را بر دریا و پای چپ خود را بر زمین نهاد و به صدای بلند چون غرش شیر صدا کرد و چون فریاد کرد هفت رعد به صداهای خود سخن گفتند و چون هفت رعد سخن گفتند حاضر شدم که بنویسم. آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که به من میگوید آنچه هفت رعد گفتند مهر کن و آنها را منویس. و آن فرشته‌ای که بر دریا و زمین ایستاده بود دیدم دست خود را به سوی آسمان بلند کرده قسم خورد به او که تا ابد زنده است که آسمان و آنچه را که در آن است و زمین و آنچه را که در آن است و دریا و آنچه را که در آن است آفرید که بعد از این زمانی نخواهد بود بلکه در ایام صدای فرشته هفتم چون شیپور را می باید بنوازد سر خدا به اتمام خواهد رسید چنان که بندگان خود انبیا را بشارت داد. و آن آوازی که از آسمان شنیده بودم بار دیگر شنیدم که مرا خطاب کرده می گوید برو و کتابچه گشاده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و زمین ایستاده است بگیر. پس به نزد فرشته رفته به وی گفتم کتابچه را به من بده. او مرا گفت بگیر و بخور که اندرونت را تلخ خواهد نمود اما در دهانت چون عسل شیرین خواهد بود. پس کتابچه را از دست فرشته گرفته خوردم که در دهانم مثل عسل شیرین بود ولی چون خورده بودم درونم تلخ گردید. و مرا گفت تو می باید اقوام و امتها و زبانها و پادشاهان بسیار را نبوت کنی. این بود کلام خدای زنده و حقیقی. دوستان عزیز، همچنان که به رنج و مرگ خداوند ما عیسی مسیح فکر میکنیم، به علاوه باید بیاد داشته باشیم که او صعود کرده و اکنون در دست راست پدر آسمانی نشسته است و وضعیت فروتنی او نباید هرگز از وضعیت صعود او جدا گرده. مکاشفه فصل ده تصویری به ما داره از اون خادمی که رنج کشیده بود و فروتن گشته بود که اکنون صعود کرده و در آسمانه و اون کتابچه یا اون کتاب کوچک رو در دست داره. بار دیگه فصل یک رو براتون میخونم. و دیدم فرشته قدرتمند دیگری را که از آسمان نازل میشود که ابری در بر دارد و رنگین کمانی بر سرش و چهرهش مثل آفتاب و پاهایش مثل ستونهای آتش. بیاری خدای زنده میخوایم به دو موضوع فکر کنیم. فرشته‌ای که کتابچه کوچیکی در دست داره، اولا نظر کردن بر او به چه معناست، دوما خوردن اون کتابچه به چه معناست. فرشته به اون کتابچه، نظر کردن بر او و همچنین خوردن اون کتابچه کوچک. به فصل ده کتاب مکاشفه رسیدیم که در واقع میان پرده ای هست در اون رویای هفت شیپور. بیاد دارید که در کتاب مکاشفه در واقع یک سری از رویاها هست، چرخه ای از رویاها هست. ما رویای هفت چراغدان رو مطالعه کردیم، هفت مهر رو مطالعه کردیم و تقریبا به آخر هفت شیپور رسیدیم. شش شیپور رو مطالعه کردیم. اما قبل از این که شیپور هفتم نواخته بشه، فصل ده مکاشفه هست که در واقع بخشی از مکاشفه فصل یازده هست و یک رویای کوچک است در اون رویای بزرگتر، یک میان پرده است قبل از این که شیپور هفتم نواخته بشه. شیپور هفتم پایان همه چیزها هست، روز قضا و مجازات هست. قبل از اینکه اون به صدا در بیاد ما مکاشف فصل ده رو داریم و این رویای کوچک را بین شیپور ششم و شیپور هفتم. این رویای کوچک آیات زیادی را صرف این میکنه تا به ما توضیح بده که این فرشته قدرتمند چه کسی است. میخوایم به این فرشته قدرتمند نظر کنیم، برای مدتی او رو نظاره کنیم. در واقع چهار مطلب هست که مکاشفه ده در مورد این فرشته به ما میگه. اولا توصیف کلی این فرشته که در آیه یک داریم که هویت او رو برای ما روشن میکنه، و اگر کتاب مقدس رو آیاتش رو با هم مقایسه کنیم، یوحنا میگه فرشته قدرتمند دیگری را دیدم که از آسمان نازل میشود. عده از مفسرین میگن این فرشته خداوند ما عیسی مسیح نیست، بلکه فرشته قدرتمندی است که نمادی از او هست و جلال او رو نشون میده و هرچی که در این فصل هست در مورد مسیح هست، اما در واقع اونها میگن شبیه مسیح اما مسیح نیست. و دلیلی که میارن به این دلیلی که در هیچ جای دیگه مسیح در کتاب مکاشفه فرشته خونده نشده، هرچند که در واقع اونها میگن که او مسیح هست، اما فصل ده ما خداوند عیسی مسیح رو داریم تحت عنوان فرشته قدرتمند. اولا وقتی که این توصیف رو مقایسه می کنیم از خداوند ما عیسی مسیح با عهد قدیم، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح ظاهر میشه توفانی قبل از اینکه به جان بیاد، در عهد قدیم او بر مقدسین ظاهر میشه در پیدایش، در خروج به ویژه، اما در کل عهد قدیم و بسیار شبیه هست به آنچه که در اینجا می خونیم. این توصیفی که از او به ما داده شده، به ویژه نبوت‌هایی که به دانیال داده شده در فصل 12 و همچنین در مکاشفه فصل 1، هرچند که خداوند ما عیسی مسیح فرشته خونده نشده، اما بیاد دارید که او ستاره‌ها رو در دست راست داره و شباهت بسیار زیادی هست بین مکاشفه فصل 1 که در مورد مسیح هست و این توصیف، و در نهایت نتیجه می‌گیریم که هر دو یک فرد هست و اون خداوند ما عیسی مسیح هست. علاوه باید بیاد داشته باشیم که واژه فرشته به معنای فرستانده است و بارها و بارها خداوند ما عیسی مسیح در عهد قدیم ازش به عنوان یک فرشته و یا یک فرستاده شده نبوت شده. به عنوان مثال در ملاکی فرشته عهد نزد تو خواهد آمد. در حقیقت در کل عهد قدیم فرشته عهد همیشه از دید مفسرین همان خداوند ما عیسی مسیح است. پس هیچ دلیلی وجود نداره که بگیم این فرشته قدرتمند خداوند ما عیسی مسیح نیست، بلکه دلایلی هست که به ما میگه که او همان خداوند ما عیسی مسیحه. و اگر با یک نگاه کنید تمام توصیفات و آنچه که مربوط به ذات خدای میشه در اینجا هست. به عنوان مثال ابری که در بر داره، در مزمور 97 میخونیم که خداوند پادشاهی میکنه و تاریکی و ابر او رو فرا گرفته، پس این ابر نمادی هست از خداوند ما عیسی مسیح، ابر عرابه های اوست گویی. و بعد در مورد رنگین کمان به ما گفته شده که بر سرش هست، البته این کلام نمادین هست. رنگین کمان در کتاب مقدس نمادی هست از عهد خداوند و قول خداوند. این قول خداوند بود که به نوح داده شد که دیگه جهان رو نابود نخواهد کرد به شکلی که در زمان نوح اون رو نابود کرد. نمادی از وفاداری خداوند به عهدش. و خداوند جدای از مسیح چگونه میتونه به ما مسیحیان وفادار بمونه؟ و بعد چهرهش مثل آفتاب و پاهایش مثل ستونهای آتش. آفتاب با قدرتش داره میدرخشه و خداوند ما عیسی مسیح آفتاب پارسایی هست و فاهایش مثل ستونهای آتش که به ما از قدرت متعال او میگه و رنجهایی که تحمل کرد. در واقع او از میان آتش عبور کرد تا برای قوم خودش قدرتمند باشه. پس در آیه 1 ما توصیفی داریم از خداوند ما عیسی مسیح که کاملا هماهنگ با عهد قدیم، به ویژه دانیال فصل 12 و همچنین مکاشفه فصل اول. و این توصیف بسیار زیباست، نه فقط ما رو متأثر می‌سازه، بلکه ما مسیحیان رو تشویق می‌کنه. دوستان عزیز، اگر شما یک مسیحی راستین باشید، خداوند و نجات دهنده شما مثل آفتابه که می درخشه. ابری او رو در بر گرفته، رنگین کمانی بر سرش هست، پاهایش مثل ستون آتشه. او تمام نیازهای شما رو برآورده می کنه. او خادم فروتنی بود که اکنون صعود کرده تا شما رو نجات بده و اکنون یاری نمایه. آیا هرگز شما از بالای ابرها عبور کردید؟ شاید وقتی که از کوه بالا میرید و یا وقتی که هواپیما پرواز میکنه. ما یک زمان از کوهی بالا رفتیم و واقعا ابر بود و از وقتی که وارد ابرها شدیم کمی بالاتر رفتیم و بعد بالاتر که رسیدیم به فراز ابرها رسیدیم. وقتی که فرای ابرها برسید میبینید چه روز زیبایی هست. و این تصویری که اینجا داریم، یوحنا گویی فرای ابرهای زمان و احساس میرسه و اون وقت خداوند ما عیسی مسیح رو در این رویا میبینه که رویش مثل آفتاب میدرخشه و ابر او رو فرا گرفته و پاهایش مثل ستونهای از آتش هست. و این کاری که فیض انجام میده، دیگه ما رویا نخواهیم دید، اما وقتی که فیض به ما میرسه و خداوند ما رو به سوی خودش جذب میکنه و ما رو نجات میده، در اون نجات دهنده که فروتن شد و صعود کرده، به طور طبیعی ما در زیر ابرها هستیم. ما گناهکارانی هستیم که دعوت شدیم تا بیایم به این نجات دهنده متعال ایمان بیاریم و رستگاری یابیم. ما تحت خشم خدای زنده هستیم و این پیام شیپور هفتم هست. شیپور هفتم به ما میگه خشم و غضب خدای زنده از آسمان نازل شده علیه هر شرارت آدمیان، همه انسانهای شریر. و چه اتفاقی میفته وقتی که فیض بر ما غلبه میکنه؟ خدای زنده و حقیقی ما رو نزد خودش میاره، گویی ما رو از این کوه بالا میاره و گویی ما از میان این ابرهای گناه عبور میکنیم و به بالای اون قله میرسیم و خداوند عیسی مسیح رو نظاره میکنیم و گویی با او در اون جایهای آسمانی مینشینیم و چیزی از اون آفتاب لبخندش رو بر زندگیمون احساس میکنیم. و از راه ایمان، ای دوستان عزیز، از راه ایمان، آیا هرگز از این ابرهای گناه عبور کرده اید و خورشید پارسایی رو دیده اید و شاد شده اید از وجود چنین خداوند و نجات دهنده ای؟ و آیا درک کرده اید که نجات دهنده رنج کشیده ای شما اکنون صعود نموده و متعالی است و هر نیاز شما رو برآورده میکنه؟ در واقع این به ما یادآوری میکنه آنچه که پولس به افسوسیان میگه. او میگه به طور طبیعی ما فرزندان غضب بودیم مثل بقیه دیگران. و به طور طبیعی دوستان عزیز، شما و من زیر اون ابرهای غضب خداوند بودیم، اما خدای زنده و حقیقی از راه فیضش ما رو برافراشت و اجازه داد تا در عیسی مسیح در جای آسمانی بنشینیم. از راه ایمان نجات یافته اید، به فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه عطیه خداست. خدای زنده بود که شما را نجات داد در عیسی مسیح. و اکنون ابرهای گناه زیر پاهای شماست. از راه ایمان شما او رو نگاه میکنید که بسیار عزیز و دوست داشتنی است. و این اهمیت رنگین کمان در اینجا چقدر زیباست وقتی که به رنگین کمان نگاه میکنیم. رنگین کمان نه فقط وعده از نمادی است از وعده خداوند، بلکه رنگین کمان به ما میگه که طوفان به آخر رسیده، طوفان تمام شده، قدرتش به آخر رسیده، اکنون خورشید بیرون اومده. و این اهمیت این توصیف هست. یوحنا در این رویا میبینه که خداوند ما عیسی مسیح جلال یافته و همه چیز رو تحت کنترل داره، و هرچند که یک مجازات نهایی خواهد بود برای گمگشتگان، اما برای یک ایماندار مسیحی طوفان به آخر رسیده. خداوند ما عیسی مسیح بود که زیر ابر زندگی کرد، او بود که رنج کشید، او بود که برای گناهان ما مرد، اما اکنون صعود کرده، قبر او را آزاد کرد، او از میان ابرهای گناه ما عبور کرده و اکنون در دست راست پدر آسمانی جلوس کرده و اوست خداوند و نجات دهنده ما و رنگین کمانی بر سرش است. رنج های او با آخر رسید، طوفان برای او با آخر رسید، طوفان بر او فرو ریخت، او طوفان رو جذب کرد و اکنون خداوند و پادشاه ماست. خشم و غضب خدای زنده و حقیقی بر او فرو ریخت که یک جهان رو به جهنم میانداخت، اما او آن را تحمل کرد و بدل شد به مکان مخفیگاه ما مسیحیان. دوستان عزیز، آیا شما در زندگیتون الان از این ابرها عبور میکنید؟ آیا طوفانی در زندگی شما هست و کشتی زندگی شما رو به این سو و اون سو میرونه؟ نجات دهنده شما چنین رنجهایی رو کشیده، او اینها رو تحمل کرده، او از ابرهای عبور کرد که بسیار بزرگتر از ابرهای شماست تا مجازات گناهان شما رو تحمل کنه، به این علت که در جسمانی قطرات درشتی از خون از جبینش سرازیر شد. دوستان از کسان دیگه بودن که رنجهای شدید بدنی کشیدن، مقدسین مسیحی که به شهادت رسیدن و حتی به آتش کشیده شدن، اما قطرات خون از پیشانیشون سرازیر نشد. و یا کسان دیگه که به خاطر مسیح شکنجه شدن و آزار دیدن و در بدنشون رنج کشیدن مثل خداوند عیسی مسیح، اما قطرات خون از اونها سرازیر نشد. به چه علت خداوند ما عیسی مسیح این قطرات خون ازش سرازیر شد در باغ جسمانی؟ نه به این دلیل که او از مردن میترسید، نه به این علت که او ضعیف بود، او قادر متعاله. اون قطرات خون به خاطر گناهان شما و من بود، زیرا او چیزی رو تحمل میکرد که هیچ انسانی قادر نیست تحمل کنه. تمام عذاب جهنم که همه مسیحیان باید تحمل کنند فشرده شده بود در اون باغ جتسمانی و بر بالای صلیب و در جلجتا. رنجی رو تحمل کرد که هیچ انسانی قادر به تحملش نیست، رنجی که شمای مسیحی باید تحمل کنید. ابر اون رو، سنگینی اون رو، فشار اون رو تحمل کرد تا او بتون اون رو تحمل کنه بدون گناه و اونا رو به قبر ببره و رستاخیز کنه و اکنون از ابرها عبور کنه و بنشینه در دست راست پدر آسمانی و رنگین کمانی بر بالای سرش باشه. و شما اکنون به مکاشفه 10 نظر کنید و ببینی که گناهان شما بخشوده شده، طوفان از سر شما گذشته. اکنون با اورشلیم سخنان نیکو بگو، سخنان تسلی بگو و بگو که جنگ او با آخر رسیده و از دست خداوند مغفرت دوباره دریافت کرده برای همه گناهانش. اکنون هیچ محکومیتی برای کسانی که در عیسی مسیح هستند وجود نداره. در مسیح من زنده‌ام و پارسایی او به من عطا شده. اکنون با شجاعت میام نزد تخت رحمت، نزد خداوند و نجات دهنده خود. آیا اکنون شما به این شکل به نجات دهنده خود نگاه میکنید؟ رابطه شما با اون نجات دهنده که رنج کشید اما اکنون صعود کرده، آیا شما اکنون زیر ابرها هستید و یا فرای اون ابرها؟ آیا تحت غضب او هستید و یا رنگین کمان رو میبینید و چهره نورانی و مثل آفتابش را نظاره میکنید؟ دوستان، اگر شما واقعا توبه کرده باشید از گناهانتون و با فیض روح القدس توانایی یافته باشید که ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، در مسیح همه گناهان شما بخشوده میشه و پارسایی او به شما عطا میگرده و میتونید مثل عروس فریاد بزنید او بسیار دوست داشتنیه. بله، طوفان سپری شده، هیچ چیزی نیست مگر آفتاب رحمت و محبت، هرچند که در زندگی طوفان‌های کوچکی رو تحمل خواهید کرد، اما همه چیز تمام شد. خداوند ما عیسی مسیح جلوس کرده، اون فرشته قدرتمند فرای ابرهاست، رنگین کمانی بر سرش هست، پاهای او مثل ستون‌های آتش هست، رویش همچون آفتاب درخشنده. دیگه هیچ چیز باقی نمونده مگر کمی دیگه تمرین در این دنیا و سپس شما به بهشت خواهید رسید تا به ابد، اگر یک ایماندار راستین مسیحی باشید. چه توصیف زیبایی هست از خداوند و نجات دهنده ما. چگونه این میتونه توصیف کس دیگه باشه مگر خداوند ما عیسی مسیح؟ دومن فصل 10 به ما میگه که موقعیت اون فرشته چه هست، نه فقط توصیفش بلکه موقعیتش. آیه 2، در دست خود کتابچه گشوده دارد و پای راست خود را بر دریا و پای چپ خود را بر زمین نهاد. این موقعیت او است. و به صدای بلند چون غرش شیر صدا کرد و چون فریاد کرد 7 رعد به صداهای خود سخن گفتند. فرشته عظیمی که یک پاش روی دریاست و یک پاش روی زمین. این دقیقا توصیفی از خداوند ما عیسی مسیح در میان همه اون آشوب ها و چیزهایی که در این دنیا روی میده، همه اون مصیبت هایی که روی میده، ظلم و خشونت آدمی به آدمی، قدرت های شیطانی که آزاد شدن، به یاد دارید همه اون شیپورهایی که مطالعه کردیم در بین این مصیبت ها خداوند ما عیسی مسیح که ایستاده و فرای اونهاست و مثل یک فرشته عظیم بر همه چیز اقتدار داره، یک پای بر روی زمین، یک پای بر روی دریا. چه تصویر عالی هست از حاکمیت کامل خداوند ما عیسی مسیح که پادشاهی بر شانه های اوست. چه تصویری است از حاکمیت خداوند ما عیسی مسیح بر زمین و دریا. همه اقتدارها به او عطا شده در روی زمین و در آسمان. رویای یوحنا تصویر عالی هست از اینکه همه حکومت‌های روی زمین به خداوند ما عیسی مسیح تعلق داره، هیچ چیزی به شیطان تعلق نداره. خداوند ما عیسی مسیح همه چیز رو تحت کنترل داره. تمام یه پادشاهان روی زمین به او تعلق دارند و اوست که جلال خدای زنده است در مکانهای آسمانی. مثل آیه 2 ما این موعظه رو داریم از اینکه همه چیز به خداوند ما عیسی مسیح تعلق داره و همه چیز تحت حاکمیت مطلق اوست. او همه چیز رو کنترل میکنه، همه چیز تحت کنترل او هست، همه چیز رو زیر پاهای خود داره و به علاوه همه چیز به او تعلق داره. ایمان به این حقیقت برای ما مسیحیان بایستی تسلی فراوانی رو به بار بیاره، به ویژه در دنیایی که در اون زندگی میکنیم. هر روز که روزنامه رو باز میکنید و اخبار رو میشنوید، میترسید که اخبار رو بخونید. میبینید که دنیا به چه وضعی در اومده. کلیساها به راه خطایی کشیده شدن. گناهان فراوانی هست که روز به روز تکرار میشه. فسادی درونی آدمی گویی هیچ مانعی براش وجود نداره و اون خودش رو نشون میده در جنایت‌هایی که هر روز تکرار میشه در خیابون‌ها و در کوچه‌ها. اما پیامی که در اینجا به ما داده شده این است که همه این وقایع نیز تحت کنترل خداوند و نجات دهنده ماست. پدر آسمانی ما اکنون به پسر یگان مولود خودش میگه اکنون در دست راست من بنشین تا همه دشمنانت را پانشین تو سازم. تصویری که به ما داده شده در آیه دوم. بذارید یک مثالی بزنم. آیا شما اون تصویر اطلس رو دیدید که در اسطوره‌های قدیم هست، که یک مرد قدرتمندیه که زانو زده و روی پشتش کره زمین هست، جهان رو روی پشتش داره و او به قدری قدرتمنده در اسطوره‌های گذشته که میتونه وزن کل کره زمین رو روی پشتش حمل کنه. اما او یک اسطوره است. حقیقت اینه که کسی بزرگتر از او در اینجاست. مردی که لازم نیست خم بشه، مردی که جلال یافته، کسی که در دست راست پدر آسمانی نشسته و این مرد کل جهان رو مثل یک قطره در یک سطل آب در دست داره، مثل یک دانه شن در دست داره. اوست که همه چیز رو تحت کنترل داره. او بزرگتر از اطلس است. او نه تنها به این زمین آمد بلکه اکنون فرای اون هست. او زمین رو در دست های خود داره، هر یک از جزئیات اون رو در دست داره و تحت فشار اون یک ذره هم خم نشده. پولس در افسوسیان فصل اول چنین میگه که خداوند او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه تنها در این عالم بلکه در عالم آینده نیست. بسیار فراتر از هر آنچه که در این دنیا قدرت و یا سلطنت خوانده می شه، فراتر از هر آنچه که شما از اون هراس دارید و یا برتر از اون می دونید. اوست که در جاهای آسمانی نشسته و همه قدرت ها، همه چیزها زیر پاهای اوست و او سر همه چیز است. یعنی کلیسای خداوند، او که مرد محبته، او که مصلوب گشت برای قوم خودش، او که یک زمان فروتن گشت اما اکنون جلال یافته، پاهای او یک زمان به صلیب میخکوب شد اما اکنون کل جهان رو زیر پاهای خود داره. او رو پرستش کنید، او رو خدمت کنید، در برابر او زانو بزنید، او رو پرستش نمایید. سوم، من در اینجا نه فقط توصیف اون فرشته قدرتمند داریم، نه فقط موقعیت او رو، بلکه دیدگاه او رو دارید. او کتابچه‌ای در دست خود داره و دست راستش رو به آسمان بلند میکنه. به ما گفته شده کتابچه‌ای یا یک کتاب کوچک در آیه دوم. به یک عنوان این کتابچه ربط داره به اون کتابی که مهر شده بود در فصل 5 و 6، کتاب مشیت خدای زنده، کتابی که شیر قبیله یهودا قادر بود آن رو باز کنه. اما این کتاب متفاوت از اون هست. این کتاب کتابچه خونده شده، کتاب کوچک هست، اما خداوند ایستاده با این کتاب به دستش که رب داره بون کتاب قبلی و دست راست خود رو به سوی آسمان بلند کرده و قسم میخوره. آیه 5، قسم خود به او که تا ابد زنده است که بعد از این زمانی نخواهد بود. واژه یونانی ترجمهش اینه، دیگه تأخیری نخواهد بود. یعنی اکنون یک میان پرده است در مکاشفه فصل 10، اما زمان زیادی نخواهد موند و او باز خواهد گشت با شیپور هفتم. و زمانی که صدای فرشته هفتم چون شیپور را میباید بنوازد، اون فرشته هفتم و اون شیپور هفتم خواهد آمد، آنگاه سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیاء راستین را بشارت داد. این انتهای آیه 7 هست. معنای اون چه هست؟ یوحنا خداوند ما عیسی مسیح رو میبینه به عنوان فرشته عهد، به عنوان کسی که همه چیز رو تحت کنترل خود داره. به علاوه او رو میبینی که داره قسم میخوره، سوگند یاد میکنه، کتاب رو به دست گرفته در دست چپش و به یوحنا چنین میگه، میگه تو خادم من هستی و میخوام بری و این کتابچه کوچک رو بشارت بدی. انتهای آیه، انتهای فصل چه میگه؟ میگه تو میباید اقوام رو نبوت کنی. به این شکل داره به یوحنا بار دیگه مأموریت میده، میگه از تو میخوام تا بری و مأموریت رو شروع کنی، پشت سر من بیست و قسم بخور، به خدای زنده قسم بخور که حقیقتی که به تو میگم حقیقت باشه و غیر از اون چیز دیگه ای رو بیان نکنی. دست راستت رو برافراز یوحنا و سوگند یاد کن که تو این کتابچه کوچک را نبوت میکنی، بشارت میدی. و به این شکل که خداوند ما عیسی مسیح قسم میخوره و همچنین یوحنا. ایده از مفسرین میگن این فرشته نمیتونه خدا باشه، زیرا خداوند هرگز قسم نمیخوره به خداوند. اما در واقع کتاب مقدس میگه خدای زنده قسم میخوره، سوگند یاد میکنه. این دقیقا کاری که خدای زنده انجام میده. یوحنا در عبرانیان فصل 6 آیه 13 چنین میگه، زیرا وقتی که خدا به ابراهیم وعده داد چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد، به خود قسم خورد و گفت هر آینه من تو را برکت عظیمی خواهم داد و تو را بی نهایت زیاد خواهم گردانید. آیه 16، زیرا مردم با آنکه بزرگتر از سوگند می‌خورند و پایان هر مخاصمه ایشان سوگند دست اثبات شود، از این رو چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خدا به وارثان وعده به تأکید بیشمار نشان دهد، سوگند در میان آورد تا به دو امر بی تغییر که ممکن نیست که خدای زنده و حقیقی در آنها دروغ گوید، تسلی قوی حاصل شود برای ما که پناه بردیم تا با آن امیدی که در پیش روی ما گذارده شده است تمسک جوییم. این چیزی که یوحنا میبینه، او میبینه که فرشته هفتم با شیپور هفتم به زودی خواهد آمد، پایان جهان نزدیکه، اما اکنون تسلیه، اکنون امید هست و یوحنا باید همچنان آنچه را که در کتاب کوچک هست بیان کنه، انجیل رو بشارت بده تا پایان این جهان، حتی اگر آخر جهان ممکنه اوضاع بسیار سخت بشه، جفا زیاد بشه، او باید ادامه بده، هرچند که دیگه تأخیر نخواهد بود. خداوند بار دیگر به اون میگه نبوت کن یوحنا، هشدار بده، انجیل رو بشارت بده. فرشته قدرتمند تسلیم اراده پدر آسمانیش بود و او اراده او رو انجام داد به عنوان یک خادم رنج کشیده، اما اکنون صعود کرده و همچنان که انجیل بشارت داده میشه، بشارت تا به آخر دنیا باید ادامه داشته باشه. این مطلب هم برای ما مسیحیان تسلی بخشه. کتاب مکاشفه برای تسلی ایمانداران هست. برای کسانی که ایمان ندارن، اونا باید فرار کنن از اون خشم و غضبی که در انتظارشون هست. چهارو من در اینجا همچنان که به این فرشته قدرتمند نگاه میکنیم، صدای اون فرشته رو میشنویم. آیه 3: به صدای بلند چون قرش شیر صدا کرد و چون فریاد کرد، هفت رد به صداهای خود سخن گفتند و چون هفت رد سخن گفتند حاضر شدم که بنویسم. آنگاه آوازی از آسمان شنیدن که من میگوید آنچه هفت رد گفتند مهر کن و آنها را منویس. این کمی ممکنه سخت باشه تفسیر اون. معنای اون چه هست؟ به نظر میرسه که یوحنا بهش یک رویای دیگه ای داده شد. گویی این هفت رد هم به خودی خود یک رویا هست و اون رو میشه در گروه هفت چراغدان و هفت مهر و هفت رویا قرار داد و یوحنا حاضره که تا اون رو بنویسه، اما خداوند مانع میشه، نمیگه این رو ننویس، اجازه نوشتن اون رو نداره. به چه علت؟ آیا معنای این که خداوند مانع میشه یوحنا اون مطلب رو بنویسه بدین معناست که مطلبی در آینده هست که ما نباید بر اون آگاهی داشته باشیم، در نتیجه اعتماد ما به خداوند بیشتر باشه، و یا اینکه این نمونه ای هست از تثنیه 29:29 که در اونجا چنین میخونیم امور نهان از آن یهوه خدای ماست، اما امور مکشوف تا ابد از آن ما و فرزندان ماست تا تمام کلام این شریعت را به جای آوریم. آیا مطلبی هست که به قدری بزرگی که خداوند نمیخواد مکتوب داشته باشه و ما نباید اون رو بدونیم؟ آیا پیامیه که پولس بهش اشاره میکنه در قرنتیان فصل دوم و نمیگه اینو نمیتونم به زبان بیارم؟ آیا چنین مطلبیه که یوحنا این مکاشفه رو میبینه و نمیتونه اون رو به زبان بشری بیان کنه؟ ممکنه همه این مطالب باشه و مفسرین متفاوت اونا اشاره کردن که معنای این آیه این هست که منویس. اما به شکل کلی میشه گفت که این هفت رد صدای اون فرشته ای هست که مثل یک شیر میغره و صدای او انعکاس میورزه و رد همیشه نمادی است از خشم و غضب خدای زنده. در کتاب مقدس امثال فصل 19 آیه 12 چنین میخونیم خشم شاه همچون شیر میغرد، خوشنودی او مانند شبنم است بر چمنزار. در کتاب آموز نیست این مطلب رو میبینیم در مورد مجازات خداوند. خداوند وقتی که از زبان آموز صحبت میکنه گویی مثل شیر میغره. پس آنچه که در اینجا میخونیم در آیه 3، این رعد چنان قدرتمنده، در پایان جهان برای گمگشتگان بسیار هولناکه که فرای اینه که اون رو به زبان بشری توصیف کنیم. لذا باید دید ما از این مطالب درست باشه. باید درک کنیم که رنجهای خداوند ما عیسی مسیح، اون بره ای که به خاطر گناهکاران مصلوب گشت، اون بره همان شیر قبیله یهودا هست. او کارهای غریبی در فیض انجام میده و همچنین در مجازات. نجات دهنده ای که در فروتنی رنج کشید و بر روی صلیب مرد، او که مطیع بود و خود را فروتن ساخت به مرگ صلیب، بره ای که به سلاخانه هدایت شد، هموز که شیر مجازاته، هموز که باز خواهد آمد با شیپور آخر. و من و شما بایستی آماده باشیم. من و شما باید بدونیم که چگونه نزد او فرار کنیم به عنوان نجات دهنده که رنج کشید تا از اون شیر قران در امان بمانیم. دوستان عزیز، این فرشته قدرتمند که توصیفش رو در اینجا میخونیم چه رابطه ای با شما داره؟ او در نظر شما کیست؟ آیا او مکان پناه شماست؟ آیا نزد او پناه جسته اید؟ آیا تحت خون او هستید؟ و یا اینکه او مثل شیر قرانی هست و یا شما از او فراری هستید؟ دوستان عزیز، شما هرگز نمیتونید از خدای زنده فرار کنید. او خدایی هست که در همه جا حضور داره. تنها راه زندگی کردن و مردن اینه که نزد او بازگردیم. همچنان که هستید در همون شرایط با همه گناهانتون به اونها اعتراف کنید، از راه فیض روح القدس از اونها توبه کنید، پشت کنید به گناهانتون و کاملا اعتماد ورزید به خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح، و او شما رو نابود نخواهد کرد، هرچند که حقش رو داره و قدرتش رو داره، اما او جای گناهکاران توبه کار رو میگیره و به جایگزینی از اونها رنج کشید تا اونها بتونن آزاد باشن، تا زندگیشون رو پنهان در اون صخره‌ای ببینن که ضربه خورد. اولین بخش مکاشفه فصل 10 توصیفی است از فرشته قدرتمند. ما به اون فرشته نظر کردیم، اون فرشته قدرتمند یعنی خداوند عیسی مسیح. 4 آیه آخر ربط داره به خوردن اون کتاب کوچک که اون فرشته در دست داشت. و بار دیگه به شما یادآوری میکنم که مکاشفه کتابی است از نماد در بهش و در آسمان، کتابی نیست، چاپخونه نیست، کتابی نیست که خورده بشه، و این رو نباید به شکل لفظی تفسیر کنیم. آنچه که در اینجا میخونیم معنای روحانی داره و معنای عملی، و برای درک این 4 آیه آخر باید دو مطلب رو درک کنیم. اول باید بدونیم این کتابچه چه هست، نمادی از چه هست، همچنین معنای این که ما باید این کتابچه رو بخوریم چه هست. ما و یوحنا باید این کتابچه کوچک رو بخوریم، ببلیم. معناش چه هست؟ اولا این کتاب نمادی از چه هست که اون رو توضیح میدیم. در واژه یونانی، واژه‌ای که استفاده شده و ترجمه شده به فارسی کتابچه، یک کتاب کوچک هست، و اینو میشه در واقع به این شکل ترجمه کرد: یک کتاب کوچک کوچک. به عبارت دیگه خلاصه ای هست از کتاب بزرگتری که در مکاشفه فصل 5 دیدیم. این بخش کوچیکی است از اون کتاب. و بعد به این موضوع فکر کنید. وقتی که خداوند در تثنیه 29:29 میگه که امور نهان به او تعلق داره، امور مکشوف به ما، این کتابی که اکنون یوحنا بهش گفته شده تا بره و اون کتاب رو بگیره و بعد در انتهای فصل به او گفته شده اون رو نبوت کن یا وعظ کن، اون امور نهان و مشیت خدای زنده نیست. یوحنا اونها رو نمیدونه و اجازه نداره اونها رو حتی بنویسه. اما آنچه که میخونیم این کتابچه انجیل هست و اون حقایقی هست که برای ما مکشوف گشته. پس آنچه که در دست این فرشته دارید خلاصه ای هست از تقدیر ازلی خدای زنده که خداوند به یوحنا میده، اموری که مکشوفه، اموری که ما باید بدونیم، اموری که کافیست برای رستگاری ما. در نتیجه این کتابچه کوچک همه چیز رو به ما نمیگه، همه اطلاعات رو به ما نمیده، کل تقدیر ازلی خداوند رو بر ما آشکار نمی کنه. حتی در مشکلات و مصیبت های ما نباید همه چیز رو بدونیم، اگه بدونیم بسیار تحملش سخت میشه برای ما. پس خداوند میاد و به یوحنا میگه اون چیزی که تو باید بدونی تا قدم بعدی رو برداری به تو میدم، اون چیزی که لازمه تا بتونی زندگی کنی. امور نهانی از آن یهوه خداست، اما امور مکشوف تا ابد از آن ما و فرزندان ما. خداوند به یوحنا میگه بیا و این کتاب کوچک رو بگیر و مطالب اون رو بیان کن، نبوت کن به عنوان کسی که من او رو فرستادم، به عنوان سخنگوی من، به عنوان سفیر من، به عنوان یک مبشر انجیل. بار دیگه یوحنا تو رو مأمور میسازم تا آنچه را که در این کتاب چه نوشته، این راز رو اعلام کن، رازی که در این کتاب مکشوف شده. آیه 7: و که در ایام صدای فرشته هفتم چون شیپور را می باید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید. خداوند میگه یوحنا این کتاب رو بگیر و اون سری رو که آشکار شده بیان کن. مطالبی که در این کتابچه مکتوبه، وقایعی که روی خواهد داد، وقایعی که روی داده و روی خواهد داد تا پایان این جهان، حتی در لحظه آخری که جهان به آخر میرسه. سر خدا، راز، رازی که اکنون گشوده شده. وقتی که برای بار اول این آیه رو میخونید، این یک سر هست. واژه‌ای که ترجمه شده در عهد جدید به عنوان سر و به شکلی که در عهد جدید از اون استفاده شده کاملا متفاوت از اونجی که ما از اون استفاده میکنیم. آنچه که کتاب مقدس میگه و پولس نیز از اون 21 بار استفاده میکنه در رساله های خودش، و هر بار که این واژه سر رو به کار میبره معناش به این شکله: اسرار که پوشیده بود در گذشته، این که چگونه خدای زنده و حقیقی میتونه رحم کنه و فیض نشون بده به گناهکاری که شایسته جهنم هست، سری که فرشتگان مایلن به اون نظر کنن. اکنون اون سر آشکار شده. انجیل در واقع سر خداوندی که گشوده شده، مکشوف شده. انجیل یک سر آشکار شده هست که معضل بزرگ در اون حل شده. به این علت که پولس به عنوان مثال، پولس در اول تیموتئوس 3 آیه 16 چنین میگه: به یقین راز دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، به فرشتگان دیده شد، به امتها موعظه شد، در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. این راز دینداری است یا سر دینداری هست. پولس توصیف میکنه که در این آیه دقیقا این راز یا سر چه هست و این راز چه هست. خدای زنده و حقیقی در جسم ظاهر شد، او رستگاری ماست. پولس میگه یهوه در جسم ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، فرشتگان او رو دیدن، به امتها موعظه شد، در دنیا به او ایمان آوردند و به جلال برده شد. و 6 عبارت در اینجا داده شده که همه مربوط میشه به خداوند ما عیسی مسیح، و این توصیف انجیل هست، این توصیف اون سر یا راز هست که گشوده شده. بدین معنا که ما میتونیم انجیل رو توصیف کنیم و اون رو به مردم توضیح بدیم. یک ایماندار میتونه این راز رو که در کتاب مقدس هست بخونه و اون رو درک کنه، اما خداوند به یوحنا میگه من میخوام تو بری و این راز رو، این سر رو بشارت بدی. و این کتابچه کوچک در واقع انجیل مقدسه که در کتاب مقدس وجود داره و پیام اون بسیار ساده است: من و شما گناهکاریم، شایسته ایم که به جهنم بیفتیم، ما شریعت خداوند رو شکسته ایم و می شکنیم، ما واقعا شایسته اون هستیم که تا غضب و خشم اون رو تحمل کنیم، اما خدای زنده و حقیقی، خدای فیض، فرشته قدرتمندش رو فرستاد، فرشته عهد رو، ایمانوئل رو، خدا با ماست تا رنج بکشه، به جای ما بمیره، تا جایگزین ما گرده بر روی اون صلیب، و گناهکاری که به او ایمان بیاره و توبه کنه و ایمان بیاره به او، آنگاه حیات جاودانی رو دریابه. این راز انجیله، این راز گشوده شده یه انجیل هست. موضوع دوم اینه: ما با این کتاب کوچک چه باید بکنیم؟ یوحنا باید چه کاری انجام میداد؟ باید اون رو بخوره. فرشته به او گفت بگیر و بخور، بیا نزد من، این کتابچه رو بگیر و اون رو بخور. اندرونت تا تل خواهد نمود، اما در دهانت چون عسل شیرین خواهد بود. معناش چه هست؟ بدین معناست که داشتن کتاب مقدس در دست ما کافی نیست. اینچه که صرفاً کتاب مقدس و پیام انجیل رو به شکل ذهنی درک کنیم و بفهمیم کافی نیست. نه، بایستی اون رو حذف کنیم، باید اون رو بخوریم، باید اون رو تجربه کنیم، مثل ارمیا، و بگیم کلام تو رو یافتم و اون رو خوردم و در کلام تو در من شادی دلم بود. بدین معناست وقتی که به ما گفته شده که، یا به یوحنا گفته شده این کتابچه رو بگیر و بخور، یعنی اون رو حذف کن، اون رو تجربه کن. نه صرفاً درک ذهنی از اون داشته باش. اینو به شکل معنوی، به شکل احساسی حذف کن. با کل وجودمون، با ذهن و اندیشه و روحمون گویی ما کلام خدا رو میچشیم. خداوند ما عیسی مسیح گفت کسی که بدن و گوشت من رو نخوره هیچ سهمی در من نخواهد داشت. پس این هضم معنوی هست که به ما گفته شده در اینجا. بذارید یک مثالی بزنم که معمولاً مفسرین مسیحی میزنن در مورد درک ذهنی انجیل و ایمان راستین بدون. و اون مثال به این شکل هست. فرض کنید دو نفر نشستن و یک پیتزا جلوشونه. یکیشون سرطان معده داره و نمیتونه پیتزا رو بخوره، اما اطلاعات بسیار زیادی در مورد پیتزا داره و میتونه بگه که مواد متشکله اونها چه هست و غیره. دیگری شاید فرد ساده ای باشه، خیلی کم راجبش میدونه، میدونه مثلا خمیر هست، نون، پنیر پیتزا هست و غیره، اما این فرد میتونه اون پیتزا رو بخوره و میخوره. یکی میتونه 45 دقیقه به شما درس بده در مورد پیتزا و مواد متشکله اون و دیگری اون پیتزا رو میخوره. سوال اینه کدوم یک از اونها پیتزا رو بهتر میشناسه؟ مشخصه او که اون رو میخوره. فرشته به یوحنا میگه من میخوام این کتابچه رو بخوری، زیرا نمیتونی یک خادم وفادار باشی و صرفا این مطالب رو ذهنی بدونی، بلکه باید اون رو بخوری، این باید بخشی از وجود تو بشه، باید اون رو حذف کنی، باید بدل بشی به انجیل، باید چنان با کلام من پر بشی که این پیام کل زندگی تو رو تحت تأثیر قرار بگیره و تو و انجیل غیر قابل جدا شدن از یکدیگر باشید و زندگی تو مثل انجیل باشه، مثل رساله‌ای باشه که نوشته شده و همه بتونن اون رو بخونن و همه بتونن ببینن که مسیحیت چه هست و در زندگی تو ببینن و از دهان تو بشنون که مسیحیت چیست، راه رستگاری چه هست. اون فرشته قدرتمند که یک پاش بر زمینه، یک پاش بر دریاست، شاه شاهانه و در او ما همه چیز رو داریم و جدای از او ما به هلاکت ابدی خواهیم رسید. همچنان که غذا به بدن شما حیات و انرژی میده و اونو زنده نگاه میداره، به همین شکل این کلام برای روح تو انرژی هست، به اون قوت میده، به اون حیات میده، به اون توانایی میده، به اون قدرت میده و اقتدار میده و کلام تو اقتدار میده تا اون رو به مردم گمگشته برسونی. این کلام رو بخور، اون رو مطالعه کن، بر اون تأمل کن، بر اساس اون زندگی کن. دقیقا همین کار رو من و شما به عنوان یک ایماندار مسیحی باید انجام بدیم. به یک معنا همه ما نیاز داریم این کلام، باید اون رو بخوریم، باید بچشیم، باید اون رو دوست داشته باشیم، با اون رو مطالعه کنیم، باید اون رو با حافظه بسپاریم، با خود حمل کنیم، باید بخشی از وجود ما بشه. این کلام حیات رو باید بخوریم، بچشیم. و دوستان این کلام، این راز گشوده شده چه ارزشی برای شما داره؟ آیا میتونید یک هفته بدون اون زندگی کنید؟ سپس در نهایت باید به این نکته توجه کنیم. خوردن کتابچه صرفا این نیست که اونو من به شکل فردی بخورم. یوحنا باید این رو میخور تا به دیگران راجع به اون سخن بگه، تا به اونها نشون بده، تا نبوت کنه که چه هست، در اون چه مکتوبه. یوحنا باید به ما بگه که معنای شهادت دادن به مسیح چه هست. همچنان که شیپورها نواخته میشن، شیپور ششم نواخته شده و هلاکت و نابودی و فجایع در جهان هست، فرشته هفتم شیپور هفتم را خواهد نواخت، اما تا اون زمان یوحنا باید انجیل رو بشارت بده، تا زمانی که هنوز فرصت باقی است. یوحنا باید این انجیل رو بخشی از وجود خودش ساخته باشه و اون رو بشارت بده و ما نیز باید چنین کاری رو انجام بدیم. ما به این جهان نگاه میکنیم، به وقایعی که روی میده، هشدارهایی که حتی از طریق وقایع طبیعی به ما داده میشه. خداوند به ما جنگ ها رو میده، زلزله، سونامی، طوفان و انواع وقایعی که در طبیعت روی میده و خداوند از طریق اونها به ما هشدار میده، هشدار میده که شیپور هفتم نواخته خواهد شد. حتی حکمرانانی رو میده که به مردم ظلم میکنن و مملکت رو به سوی بدبختی میکشونن. وقتی که همه این مصیبت ها روی میده، باید به یاد داشته باشیم که عیسی مسیح پاش بر روی زمین و دریاست و همه چیز رو در دست خود داره و به ما میگه بیا و این کتابچه رو از دست من بگیر و اون رو بخور و هر جا که میری راجع به اون صحبت کن، هر جا که میری اون رو بیان کن، نبوت کن، موعظه کن، با دیگران در اشتراک بگذار. صرفا اون رو به دست نگیر و به کلیسا نده، صرفا اون رو برای خودت مطالعه نکن، بلکه اون رو بخور، حذف کن، بگذار تا بخشی از وجود تو بشه، تا اون رو با خود ببری، انجیل رو به همه جا حمل کنی، انجیل با تو باشه، با کل وجودت، و اون رو به دیگران برسونی. این کاری که کلیسا باید انجام بده، هر فردی که ایماندار باید این کار انجام بده و همچنین به شکل جماعتی، جماعت ربانی باید انجیل مسیح رو هر جا که میره با خود ببره، باید نماینده مسیح باشه بر روی زمین و این راز آشکار رو به دیگران برسونه، انجیل رو به دیگران برسونه، با دیگر مسیحیان در این راز شریک باشه. بولس در افسسیان فصل 3 میگه که این راز از راه مکاشفه بر من اعلام شد، من که کوچکترین مقدسین هستم و از مطالعان میتونید درک مرا در راز مسیح بفهمید که در قرنهای گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود. و سپس ادامه میده تا محبت تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، در محبت ریشه کرده، بنیاد نهاده، تا توان آن بیابید که با تمامی مقدسین درک کنی که آن پهنا و درازا و ژرفا و بلندی چیست. بیابید، درک کنید که این راز مکاشفه چه هست که پنهان بود اما در خداوند ما عیسی مسیح آشکار گشت. آیا همسر شما، آیا خانواده شما، آیا پدر و مادر شما، آیا همکاران شما در محل کار میتونن انجیل رو در شما ببینن؟ میتونن ببینن که شما اون رو حذف کردید، اون رو دوست دارید، بر اساس اون زندگی میکنید و در شما دیده میشه؟ آیا شما یک راز گشوده هستید از انجیل؟ این مطلبی که پولس میگه و آنچه که یوحنا به ما میگه، یک راز گشوده از فیض خدای زنده و حقیقی. وقتی که کسانی که ایمان ندارن انجیل رو میشنوند از زبان ما، اما در زندگی ما اون رو نمیبینن، چندان متاثر نمیشن. از سوی دیگه اگه اون رو در زندگی ما ببینه اما براش موعظه نشه، درکش براش سخت هست. اما وقتی که انجیل رو میشنوه و اون رو میبینه و این دو با هم هستن، دیدن و شنیدن، اون وقتی که تأثیر زیادی روی اون میگذاره، تأثیر بسیار عمیق. پس ما نه فقط انجیل رو بشارت میدیم، بلکه بر اساس اون زندگی میکنیم و به این شکلی که ما شهادت میدیم بر خداوند ما عیسی مسیح، ما یک فرد انجیلی میشیم. ما باید بریم به این دنیا فروتنانه و از روی محبت، با این یقین که این راز رو باید با دیگران در میان بگذاریم. از هر زن و مردی، در هر شرایطی، از هر نژادی، از هر گروه زبانی، از هر موقعیت اجتماعی، ما باید انجیل رو با او در میان بگذاریم، این راز گشوده رو بیان کنیم. ما باید هر جا که میریم، در هر مکانی، در هر شرایطی، انجیل رو باید ببریم و دعا کنیم خداوند رو بگذار تا زندگی من بدرخشه، و دعا کنید خداوند رو به من راهش رو نشون بده، راهش رو باز کن تا من بتونم انجیل رو به گمگشتگان برسونم. و فراموش نکنیم که این کتابچه رو بخوریم، مرتب این حقایق رو مطالعه کنیم، بگذارید تا بخشی از وجود شما باشه و مجاب گردید که هر کس در این جهان نیاز داره تا انجیل رو بشنوه قبل از اینکه شیپور آخر نواخته بشه. همه نیاز دارن به این انجیل. به دور و برتون نگاه کنید، چقدر از همسایگان شما دارن به جهنم میفتن، خانواده شما در خرافات هستن و دور از خداوند ما عیسی مسیح، اونها نیز به جهنم افکنده خواهند شد. و شما چه میکنید؟ اونها نیاز دارن تا بدونن این راز گشوده رو. اما آماده باشید وقتی که این کتابچه رو خوردید چه روی خواهد داد. این در دهان شما چون عسل شیرین خواهد بود، اما چنان که آیه 9 میگه در درونت تلخ خواهد بود. وضعیت تلخ و شیرینی خواهد داشت وقتی که اون رو میخورید، چون اون رو درک میکنید، بخشی از اون میشید، میخواید همه این رو بدونن، میخواید همه اون رو بشنون. اما وقتی که شروع میکنید راجع به اون صحبت کردن، وقتی که با زندگیتون نشون میدید فروتنانه که مسیحیت چه هست، وقتی که این کار رو انجام میدید، انجیل رو به دیگران میرسونید، به گمگشتگان، اون وقت هرچند که این شیرینی مثل اثر در دهان شما هست، جذابیت انجیل رو درک کرده اید. اما وقتی که اون رو به دیگران میرسونید، اندرون شما رو تلخ خواهد کرد. وقتی که مردم این کلام رو رد میکنن، وقتی که این انجیل رو تمسخر میکنند، این بسیار دردناکه. برای یک واعظ بسیار دردناکه. این تجربه بود که یوحنا داشت، به این دلیل که در انتهای این فصل میگه که یوحنا شجاع میشه، اون کتابچه رو میگیره و اون رو میخوره، اما فرشته به او هشدار میده و میگه اون رو بخور، اندرونت را تل خواهد نمود. و به محض اینکه اون این کار رو انجام میده، یوحنا به میگه درونم تلخ گردید. و این اتفاق برای همه میفته. و چه تجربه دردناک است، به ویژه برای شبان کلیسا. و شما میدونید این برای جلال خدای زنده است و اون رو میپذیرید. اما این بسیار دردناکه که میدونید موعظه شما نه فقط باعث رستگاری یک عده میشه و ستایش و جلال به نام خدای زنده و حقیقی، اما رایه مرگ است برای مرگ. و شما در کلیسا کسانی رو میبینید که نشستن و انجیل رو میشنون و همچنان بی ایمانن، همچنان این انجیل رو میشنوند و به اون ایمان نمیارند و اون رو نمیچشند و میبینید که اونها پیر میشند و میمیرند و گمگشتند تحت بشارت انجیل. و این بسیار دردناکه و دعا میکنید، میگید خداوند اونها رو نجات بده، نجات بده از اون خشم و غضب ابدی. این تجربه هر واعظ وفادار مسیحی است. حزقیال چنین تجربه ای داشت. به اون نیست که تابچه ای داده شد تا اون رو بخوره. تومار کوچکی وقتی که اون رو خورد گفت من در دهانم شیرین بود، اما وقتی که میره نزد مردم، مردم روشون مثل آهن سخت بود و اونگاهی که در دلش تلخی اون رو تجربه کرد. پولس به این اشاره میکنه و میگه در بدنم مرگ مسیح رو حمل میکنم. این تلخی رو خداوند ما عیسی مسیح در درونش تجربه کرد و چنین ناله کرد اورشلیم اورشلیم. خداوند انجیل رو برای اورشلیم آورد، اما اورشلیم به او پشت کرد. ای دوستان عزیز، بار دیگه همه ما در روز مجازات با هم دیدار خواهیم کرد و در آن روز این دعای شبان کلیساست که شما بتونید حساب خوبی از ما واعظان بدید که ما هیچ چیزی رو از شما پنهان نداشتیم، که زندگی ما الگویی بود از اون کتابچه کوچک برای شما، اون کتاب مقدس، اون راز گشوده انجیل. اما ما واعظین کلام آرزومندیم در آن روز بتونیم حساب خوبی از شما بدیم و بگیم که بلی، آن فرد، او که موعظه رو گوش میداد، اون مادر جوان، اون پیر مقدس، اونها کتابچه کوچک رو دریافت کردن، همچنان که برای اونها وعظ شد و اون رو خوردن و اون رو چشیدن و عاشق اون شدن و بر اساس اون زندگی کردن. برای جلال تو ای خدای زنده، زندگی اونها عیسی مسیح بود. و در آن روز بسیار هولناکی که من به خداوند خود بگم اون مادری که اونجا نشسته بود و 20 سال موعظه های من رو شنید و هرگز توبه نکرد و تسلیم اون فرشته قدرتمند نشد. توماس واتسون میگه چه وضعیت اسفباری که شما هزاران موعظه رو شنیده باشید، هزار بار انجیل رو برای شما بشارت کرده باشن و با اون به جهنم بیفتید. دوستان عزیز، این مطالب رو بسیار جدی بگیرید. نگذارید تجربه تلخ نهایی از آن شما باشه. انجیل راز گشوده است. انجیل رایگان. زانو بزنید. تسلیم شاه شاهان بشید. فریاد واعظ رو بشنوید وقتی که به شما میگه بنگرید بره خدا را، بنگرید اون فرشته خداوند رو که جلال یافته و صعود کرده، و تسلیم او بشید. او حاضره، او آماده است تا نجات دهنده شما باشه. و مهم نیست که آیا شما بشنوید یا با بی‌توجهیتون او رو کنار بگذارید. دعای من اینه تا شما کلام او رو بشنوید. ما واعظان باید او رو بشارت بدهیم تا زمانی که شیپور هفتم نواخته بشه. دیر همچنان انسان‌هایی هستن که باید نجات یابن، کسانی هستن که باید رستگار گردن، و شما نیز به اونان یک مسیحی برید و همچنان شهادت بدید تا زمانی که شیپور هفتم نواخته بشه. اون کار تلخ و شیرین رو انجام بدهید و خداوند به کار شما ثمر خواهد داد. اون فرشته قدرتمند اسیران رو به اسارت خواهد برد.